اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه هفتم ماه جنوری سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم احد عزیزادم میشنوید.
با عرض سلام، سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار روز پنجشنبه ششم جنوری مطابق 16 جدی گزارشی را در مورد شماری از مسائل و تحولات مهم در افغانستان به کنگرس امریکا، وزارت خارجه، وزارت دفاع و مردم امریکا منتشر کرد. سیگار در گزارش 4 ماهه از اول جولای تا 31 سپتامبر سال 2021 گفته است که اخیراً عملکرد ایالات متحده را در راستای ایجاد نیروهای امنیتی افغان، بهبود حکومت داری، تسهیل توسعه اقتصادی و اجتماعی و مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر تفتیش، ارزیابی و بررسی کرده است. در گزارش آمده است که یکی از یافته‌های آنها نشان می‌دهد هیچ استراتژی یا برنامه خاصی برای بازسازی افغانستان پس از گفتگوهای صلح با طالبان ایجاد نشده است. جان سوبکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، گفته است که از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگوست دیگر هیچ نیروی امنیتی و دفاعی افغان وجود ندارد و علاوه بر پروژه های مهم بازسازی، حاکمیت قانون، حقوق زنان و دختران و اهداف مهم دیگر در معرض تهدید مستقیم رژیم طالبان قرار دارد. در گزارش سیگار آمده است که یک از پالیسی ها و یا ادارات حکومت ایالات متحده منجر به فروپاشی حکومت در افغانستان نشده است، بلکه بر اساس این گزارش نتیجه تصامیم نادرست در دو دهه پسین سبب وضعیت کنونی در افغانستان شده است. سیگار میگوید که سقوط افغانستان قبل از فرار اشرف غنی و قبل از ورود طالبان به کابل برنامه‌ریزی شده بود. پس از فروپاشی نظام پیشین افغانستان، پروازها در حریم فضایی این کشور روزانه از 400 پرواز عبوری به 65 کاهش یافته است. اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته است طالبان با سازمان بین المللی هوانوردی ارتباط تأمین کرده و تلاش دارد برای تأمین مسئولیت حریم فضایی قرارداد مدیریت حریم هوایی را با یک شرکت مشهور بین المللی امضا کند. پیش از این در سالهای گذشته فضای هوایی افغانستان از سوی نیروهای بین المللی اداره می شد که بیشتر انتقادها در پیوند با نبود هماهنگی لازم میان اداره های هوایی افغانستان و نیروهای بین المللی مطرح بود. اما کنترل حریم فضایی افغانستان در سال 1394 خورشیدی به گونه رسمی به حکومت پیشینی آن کشور سپرده شد. با این حال اکنون روشن است که اداره طالبان مدیریت حریم فضایی را در اختیار دارند یا خیر. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی نخستین سالگرد هجوم بر مقر کنگرس امریکا در مورد تأثیر این رویداد تکان دهنده صحبت کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا را مسئول این رویداد خواند. در ششم جنوری که بسیاری تاریخ نگاران آن را سیاه‌ترین روز در تاریخ معاصر دموکراسی ایالات متحده عنوان کرده‌اند، هزاران نفر پس از تجمع در مقابل قصر سفید به کنگرس هجوم بردند تا مانع روند تاییدی پیروزی جو بایدن در انتخابات سال 2020 توسط اعضای کنگرس شوند. رئیس جمهور بایدن پس از یک سال سکوت دونالد ترامپ را یک دروغگو خواند که نمی‌تواند شکست را بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در واکنش به سخنرانی آقای بایدن گفت که بایدن از این تئاتر سیاسی فقط برای پوشانیدن شکست خود استفاده می کند. در هجوم ششم جنوری به ساختمان کنگرس 5 تن جان باختند. ایالات متحده روز پنجشنبه به نیروهای روسی مستقر در قزاقستان نسبت به کنترل نهادهای جمهوری شوروی سابق هشدار داد و گفت که جهان مراقب نقض حقوق بشر خواهد بود. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، به خبرنگاران گفت ایالات متحده و صادقانه بگویم جهان ناظر هرگونه نقض حقوق بشر خواهد بود. وی گفت ما همچنین مراقب هرگونه اقدامی که ممکن است زمینه ساز تصرف مؤسسات قزاقستان باشد خواهیم بود. استیفن دوچاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در نیویورک در گفتگو با خبرنگاران گفت که این سازمان به پیگیری وضعیت بسیار دقیق ادامه می دهد. سفیر عربستان سعودی در بیروت روز پنج شنبه بعد از آن که رهبر جنبش لبنانی مورد حمایت ایران ملک سلمان را تروریست نامید، حزب الله را تهدید برای امنیت کشورهای عربی خواند. و سازمان صحت جهان روز پنج شنبه تاکید کرد که نوع اومیکرون کووید 19 در حال از بین بردن مردم در سراسر جهان است و نباید آن را خفیف تلقی کرد. رئیس سازمان صحت جهان گفت در حالی که به نظر می رسد اومیکرون در مقایسه با دلتا شدیدتر است، به خصوص در واکسین شده ها، به این معنا نیست که باید آن را به عنوان خفیف طبقه بندی کرد. وی گفت درست مانند انواع قبلی ویروس کرونا، اومیکرون مردم را در بیمارستان بستری می کند و مردم را می کشد. در واقع سونامی این موارد آنقدر بزرگ و سریع است که سیستم های صحی را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر قرار یک گزارش دیگر، کشور چیلی اعلام کرده است که واکسین تقویت کننده چهارم را ارائه خواهد کرد. حکومت چیلی روز پنجشنبه گفت چیلی اولین کشور در امریکای لاتین و یکی از اولین ها در جهان است که واکسین اضافی را ارائه می کند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، جنرال بابر افتخار سخنگوی اردوی پاکستان روز چهارشنبه گفت که نصب سیم خاردار در امتداد مرز بین دو کشور به خاطر جدا کردن مردم دو طرف مرز نه، بلکه به گفته وی به خاطر حفاظت آنها است. لیلا مو حبیب از این مصاحبه ای را با طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در سوئیس داشت که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم که با سخنان آقای فرهادی آغاز می شود.
چیزی که ما میخواییم این است که این مردم که در قریجات هستن، این مرزی که توسط یک تاریخ کشیده شده توسط استعمارگران، این مرز تقریبا قریجات دونیم میکنه و بر مردم مشکلات خلق میکنه در کنر، در تمام از این منطقه، در سپین بولتک، اچکزیا، در هر دو طرف هستن، لیتور یک مشکل است. بهترین رای حل از این است که روابط افغانستان و پاکستان اینقدر خوب باشه که این مرز لازم نباشه، مثل که در کشورهای اروپایی از آلمان به فرانسه میگذرین، از فرانسه به هلند میگذرین و ما به این حالت برسیم. اما امروز حقیقت امری نیست، کشش ها است و افغانستان هم در یک حالت نیست که تحمیل کنه سرکس چیز را و بهتر است که تنش خلق نشه، به خاطر که چون افغانستان یک ملک محاط به خشک است، تنش ها با همسایه ها برای خود ما قیمت تمام میشه همیشه و باید ما با این مسائل احساساتی برخورد نکنیم.
خب به نظر شما چرا افراد منصوب به طالبان ویدیوهای تخریب سیم خاردار در امتداد مرز با پاکستان نشر کردند؟
اونا هم باید برای مردم خود تشریح بدن که چون وزیر خارجهشان گفته که مرز ما ادامه میده، مسار کشی را به خاطر که قیمت خون عساکر پاکستانی تمام شده، چون که در هر دو طرف متاسفانه تلفات داشتیم و طرف افغانستان هم در وقت حکومت غنی مردم به خاطر از این مرز هلاک شدن، راکت ها زده شد از طرف پاکستان. این نوع تنش هایی است که ما در این وقت لازم نداریم. ما لازم داریم که پاکستان همراهش در مذاکره خوب باشیم، برای از این که اونا بگذارن که همون گندمی که در اینجا هزار تن گندمی که در هند است که چهار ماست که هند او را آماده ساخته، از راه پاکستان بیاید، چون مردم ما با او گندم ضرورت دارن. حال ما سر یک مرزی که مسئلهش حل شده نمیتونه، باید که روابط با پاکستان کش نسازیم.
خب حصارکشی مرز پاکستان با افغانستان تا چی اندازه میتونه دایره شماره از افغانها را در مورد خط دیورن تضعیف کنه؟
مسئله خط دیورند اول باید است که در افغانستان ثبات به آرامی به و یک شورا شود در افغانستان و خود افغانها تصمیم بگیرند که ایره چطور با حکومت پاکستان و بزرگان قوم پشتون در پاکستان در میان بگذارند و به نتایج برسند. اما جامعه بین المللی سرحد شناخته در نقشه های دنیا این همی سرحد است، اما برای ما یک چیز حساس است، باید است که حل شود، اما بین خود ما اول حل شود، بزرگان بعد از او بین بزرگان مردم افغانستان و قوم پشتون باز رو با حکومت پاکستان رابطه باشه که رفت و آمد در هر دو طرف سرحد آسان باشه و این یک حالت آینده است که ما باید به او حالت برسیم. ما هیچ لازم نداریم که با پاکستان تنش‌ها را ایجاد کنیم، به خاطر که راه واردات و صادرات و همه اینا از راه پاکستان است. قالین ما امروز از راه پاکستان صادر میشه به نام پاکستان. شما ببینید در این وقت تنش با پاکستان نیست.
آیا حصارکشی مرز پاکستان با افغانستان طوری که اردوی پاکستان ادعا میکنه در تامین امنیت مناطق مرزی دو کشور کمک خواهد کرد؟
اونا شاکی هستن از این که عناصر تی تی پی در افغانستان هستن. با تی تی پی اونا خواستن که صلح کنن، صلحشان نشد، چند عسکرشان کشته. تی تی پی در اواخر اونها علاقمند از این هستن که اینمی مرز، اگر همی مرز است و در مینج هست، فعلا باید است که مراقبت شوند، باید که وضع از اونا رو ما بفهمیم. دوم بیمی که اونا دارن که مهاجرین در اثر فقر و وضع نابسامان افغانستان با پاکستان سرازیر شوند. اونا میخواین که مهاجرین اگر بیان به صورت کنترل شده بیان و شناختی پاس بگیرن که باز اونا بتانن که از ملل متحد برای فی مهاجر پول بگیرن. نمیخواین که به صورت عمده مهاجرین بیان بدون کنترل. از اون خاطر است که اونا هم دلایل خود دارن. همیشه در این موضوعات باید آدم او طرف خود بگذاره که اونا چی فکر میکنن، بعد از اون باز بفهمن که ما باید چی کنیم. اونا مشکلات خود دارن، مشکلاتشان مشکلات راستین است، باید که اونا هم یک راه حل داشته باشن. یک سرحد است در بسیاری ممالک، حالا در اروپا، در بلاروس، بین بلاروس و پولند و اینجا هم یه سرکشی و یپا هست، در هنگری است. متاسفانه دنیا با اینجا رسیده.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، ریچارد دویس نظامی پیشین امریکا میگوید با آنکه موضوع افغانستان برای حکومت امریکا مانند سابق اهمیت ندارد، اما تلاش ها برای حفظ جان متحدین افغان ادامه خواهد داشت. این نظامی پیشین امریکایی که در کنار قوای خاص افغان در عملیات استخباراتی و نظامی فعالیت میکرد میگوید که دسترسی به معلومات دقیق از وضعیت فعلی افغانستان دشوار است. ریچارد دویس در صحبت با همکارم ژیلا نوری چنین پاسخ داده است.
بگویم که این واقعیت است که ما گزارش‌های زیادی در رسانه‌های مهم خبری در مورد افغانستان نمی‌بینیم، اما رسانه‌های خارجی در این قسمت بهتر کار می‌کنند و از وضعیت جاری افغانستان مردم را آگاه نگه می‌دارند و از آنچه می‌گذرد گزارش می‌دهند. اما البته که افغانستان به حاشیه رانده شده است و گزارش مهم اصلی دیگر نیست. هر روز شاهد آن هستیم، اما با شماری از افغان‌ها ما هر روز صحبت می‌کنیم و با آنها در تماس هستیم، تلاش می‌کنیم در وضعیت ناگوار از آنها حمایت کنیم.
نظر به اینکه شما در بخش استخبارات منطقه تجربه دارین، دسترسی به معلومات در مورد از اینکه واقعا وضعیت داخل افغانستان در حکومت طالبان چطور است، چه حد دشوار شده است؟
اما همه طالبان را می شناسند و تا حدی می توانند تصور کنند که این وضعیت واقعی است، اما معلومات خوب و دقیق از اینکه در داخل افغانستان چه می گذرد در دست نیست.
طالبان تا حد خود برنده می دانند و اهداف خود به رهبری در افغانستان رسیدن و اکنون از جهانیان می خواهند که حاکمیت آنها را به رسمیت بشناسند. رهبری طالبان گفته که آنها مقاومت پیام بد بر افغانستان داره. نظر شما در مورد توانایی های طالبان برای اداره مردم بدون دسترسی به منابع چی است؟
That's a good question. I think it's
پرسش خوبی است، اما بسیار واضح است که پیشبرد امور یک کشور در مقایسه با اینکه گروه مقاومت باشند یا اینکه بخواهند از حکومت انتقاد کنند به مراتب دشوارتر است. اما ادعای حاکمیت و رهبریت یک کشور بسیار کار دشوار است، به خصوص اینکه آنها را کسی به رسمیت نمی‌شناسد، به این معنی که آنها اصول مدنیت را زیر پا گذاشتند و اصلی نیستند و رهبری آنها همه شمول نیست و برای جهانیان این مسئله قابل قبول نمی باشد. نمی دانم که ایالات متحده برای به رسمیت شناختن این گروه بخواهد پیش برود، اما رهبری فعلی و رفتار طالبان قابل قبول نیست.
یکی از کارشناسان مسائل مبارزه با دهشت‌افگنی میگوید که مبارزه محوری آمریکا برای جلوگیری از حملات از خاک افغانستان کافی نیست. به نظر شما تهدید بزرگ از خاک افغانستان وجود دارد؟
باید بگویم که میدانید هر چیزی ممکن است، اما بررسی من از وضعیت فعلی این است که پس از مدت زمانی احتمال دارد، اما در کوتاه مدت توانایی‌های ما دشوار است و ما اگر حضور نظامی یا هیچ نوع حضور در خاک افغانستان نداشته باشیم از وضعیت آگاه نمی‌شویم و ما شاهد وضعیت ناگوار افغانستان هستیم که در حال حاضر مردم غذا و آب و مواد اولیه ندارند و گزارش هایی برای ما رسیده است که برق و جریان آب مردم قطع است. حتی نیازهای اولیه جامعه برآورده نمی شود. این مسئله باعث خواهد شد که مردم در شرایط دشوار هر آنچه که برایشان پیشنهاد شود ممکن قبول کنند، چون در شرایط سخت گیر ماندند و این چیزی است که من فکر می کنم.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی خبری رادیو آشنا میشنوین. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سالگرد حمله به مقر کانگرس از سوی حامیان دونالد ترامپ از ایالات متحده به جهان خواست تا حقیقت را بشناسند و با آن زندگی کنند. بایدن با همراهی کاملا هریس معاونش از ارزش های دموکراسی دفاع کرده و آن را آزمون برای تشخیص کشور خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی برعکس به این بر موقف قبلیش اصرار کرده و بایدن را در بسیاری از عرصه ها ناموفق قلمداد کرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
رئیس جمهور جو بایدن میپرسد آیا ما ملتی خواهیم بود که خشونت سیاسی را به عنوان یک نور میپذیرد؟ آیا ما کشوری خواهیم بود که به مقامات حزبی انتخابات اجازه دهیم اراده اظهار شده قانونی مردم را نادیده بگیرند؟ در جریان اغتشاش خشونت آمیز کانگرس در 6 جنوری 2021 اغتشاش کنندگان بر پلیس حمله ور شدند، در مقر کانگرس رخنه و تلاش کردن قانونگذاران را از رسمیت بخشیدن و پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 2020 باز دارند. بایدن از امریکایی ها خواست انتخاب کنند که چگونه خودشان را تعریف کنند. بایدن گفت آیا ما ملتی خواهیم بود که نه در پرتو حقیقت بلکه در سایه دروغ زندگی می کند؟ ما نمی توانیم به خود اجازه دهیم که چنین ملتی باشیم. او گفت راه پیشرو شناخت حقیقت و زندگی بر اساس آن است و به گفته او وقایع آن روز به خوبی فراتر از سواحل ایالات متحده بازتاب می‌یابد.
از چین تا روسیه و فراتر از آن آنها شرط می‌بندند که روزهای دموکراسی به پایان رسیده است. آنها در واقع به من می‌گفتند دموکراسی بسیار کند است، آنقدر درگیر تفرقه است که در دنیای پیچیده و به صورت در حال تغییر امروزی موفق نمی‌شود. و آنها شرط می‌بندند که امریکا بیشتر شبیه آنها و کمتر شبیه ما خواهد بود. آنها شرط می‌بندند که امریکا مکانی برای خودکامگی دیکتاتور مرد قدرتمند است. من باور نمی‌کنم. این چیزی نیست که ما هستیم. این چیزی نیست که ما تا حال بوده ایم و این چیزی نیست که ما باید باشیم.
بایدن که تا آخر نامی از ترامپ نبرد گفت شما نمی توانید تنها در حالت برنده شدن کشورتان را دوست داشته باشید. اندکی پس از سخنرانی بایدن ترامپ بیانیه منتشر کرد و بایدن را متهم کرد که با اظهارات خود در تلاش تجزیه کشور است. ترامپ نوشت بایدن با سیاست‌های جنون‌آمیز مرزهای باز، انتخابات فاسد، سیاست‌های انرژی فاجعه‌بار، دستورات غیرقانونی و تعطیل‌های نابودکننده مکاتب کشور کشور ما را نابود می کند. امروز از نام من برای تفرقه بیشتر در امریکا استفاده کرد و نوشت این تئاتر سیاسی است. همه اینها فقط برای برگشتاندن توجه از این واقعیت است که بایدن به طور عام و تام ناکام بوده است. کاملا هریس معاون رئیس جمهور که قبل از بایدن صحبت میکرد از موقفش برای فشار آوردن بر تصویب قانون حق رای استفاده کرد. در سال گذشته ترامپ برای تصویب قانونی که به گفته برخی از منتقدان حقوق رای را محو میکند به قانونگذاران هواخواه این مسئله تکیه کرده است.
روحیه امریکایی در حال آزمایش است. اینجا در همین امارت در مورد این که آیا ما از حق رای دفاع میکنیم و انتخاب بات آزاد و منصفانه را تضمین می کنیم تصمیم گیری خواهد شد. بیایید واضح بگوییم ما باید لوای مربوط به حق رأی را تصویب نماییم که اکنون در سنا قرار دارد و مردم امریکا نیز باید کارهای بیشتری انجام دهند.
در حمله به مقر کانگرس امریکا حداقل 5 تن کشته و بیش از 130 زخمی شد و بیش از 725 شرکت کننده در این رویداد به جنایت متهم شدند. ملک گالن لوئیس هارنوال امریکا وعده سپرد گفت که سارنوالان وزارت عدلیه مسئولین حمله سال گذشته را در هر سطحی که باشند تحت تعقیب قرار خواهند داد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
یک سال پس از یورش بر کانگرس ایالات متحده امریکا در 6 جنوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور هنوز هم بر تقلب در رای گیری انتخابات سال 2020 تاکید می‌ورزد. در ماه‌های اخیر آقای ترامپ جمهوری خواهان مجلس قانونگذاری ایالت‌ها را تحت فشار قرار داده تا قوانین انتخابات را تغییر دهند. انیتا پال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را تقدیم شما می‌کنم. این چهره‌ای است که هزاران آمریکایی خشمگین را در یک از روزهای شگفت برانگیز در تاریخ ایالات متحده راهی کانگرس این کشور کرد. چندین هزار معترضی که در آن روز وارد کانگرس شدند در حال بدنبال قانونگذاران بودند که آنان تلاش داشتند تا پیروزی جو بایدن بر دونالد ترامپ در انتخابات 2020 آمریکا را رسمی بسازند. بیشترین معترضان بدنبال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و مایک پنس معاون سابق رئیس جمهور بودند. این شورشگران چوب‌ها به دست داشتند و بر پلیس و خبرنگاران حمله کردند، دفاتر را خراب و غارت ساختند. خشونت و هرج و مرج ناشی از این حمله منجر به کشته شدن 5 تن، زخمی شدن 138 افسر پلیس، اتهام علیه 720 تن و دومین استهزای دونالد ترامپ در آخرین دقایق ریاست جمهوریش گردید. ترامپ همواره تاکید بر تقلب در انتخابات داشت، در حالی که اسناد روزافزون مبنی بر عدم وقوع تقلب در انتخابات وجود دارد، مانند برخی از حامیانش که همچنان در مظاهرات پس از ریاست جمهوری او اشتراک می‌ورزند.
I'm here to see our rightful money. من اینجا هستم تا رئیس جمهور منتخب خود را ببینم که واقعا برنده این انتخابات گردید و من فقط میخواهم بشنوم که او چی میگوید.
آقای ترامپ در نظر داشت تا امروز 6 جنوری دوباره برای حامیانش سخنرانی کند، اما او این رویداد را لغو کرد و قرار است در گرد همایی که به تاریخ 15 این ماه در آریزونا برنامه ریزی شده است با حامیانش سخنرانی را ایراد کند. از سوی هم ناظران میگویند که ترامپ در جریان سال تلاش کرده است تا قانونگذارانی که همدردی میکنند را متاثر بسازد.
او در تلاش است تا دسترسی به رای گیری را در ایالت های چون جورجیا و تکساس یا جمعیت متنوعی تری دارند محدود سازد. او تلاش میکند که افراد مانند جیم جردن و مارجری تیلر گرین دوز و کانگرس را با خود داشته باشد تا افراد مشابه را انتخاب کند و آنگونه برخی از پالیسی هایی را که روی خارج نگه داشتن مهاجرین از امریکا و پالیسی هایی را که امریکا را از پیمان ناتو خارج می سازد عملی گردد. او اجندای امریکای نخست را دارد. او اجندای مختص به خود را تعقیب می کند و تلاش برای بازنویسی تاریخ در مطابقت با روایت های نادرست خود را دارد و ترامپ هر روز این تلاش ها را دنبال می کند.
سوزان اسپلدنگ تحلیلگری که رهبری پروژه دفاع از نهادهای دموکراتیک را در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی به دست دارد میگوید اگر چیزی هم رخ دهد این رویداد تکان دهنده تنها ایالات متحده را از نظر سیاسی بیشتر منقسم میسازد. به نظر میرسد جمهوری خواهانی که درست پس از 6 جنوری علیه دونالد ترامپ صحبت میکردند در سال گذشته سکوت را اختیار کردند. خانم اسپلدنگ میگوید که بدتر از این که نظرسنجی ها نشان میدهد که از هر 3 امریکایی یک نفر به این باور است که خشونت علیه حکومت قابل توجیه است. این وضعیت به نظر می رسد که به ترامپ قوت بیشتر بخشد.
من در این مورد که او احساس مقتدر کردن کرده بود شک میکنم. فکر میکنم در ساعات اول پس از آن رویداد حس در میان برخی از اعضای جمهوری های کانگرس این بود که ترامپ از حد گذشته است و آنان احساس کردن که باید از ترامپ دوری کنند و متاسفانه آنچه به نظر میرسد اتفاق افتاده و آن هم این که نفوذ ترامپ هیچگاهی در میان این اس از بین نرفته است.
ترامپ احتمالاً در جریان سخنرانی 15 جنوری با سخنان بایدن اشاره کند، اما اسپلدنگ میگوید که سیاستمداران نه بلکه مردم آمریکا سزاوار گفتن حرف اخیر هستند.
سرود ملی ما، کلماتی که ما آن را در میدانهای سالونهای ورزشی و در سراسر کشور مشنویم، مرا به خاطر جلب میکند که با یک سوال، این که آیا بیرق ما هنوز هم در اعتزاز است شروع و به این سوال پاسخ میدهد. ما آن را در طول شب در میدانهای نبرد دیدیم، اما در حال حاضر این را در صبح میبینیم و سوال این است که آیا آن بیرق هنوز هم بر سرزمین آزاد و خانه در ایران افراشته هست؟
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، با ادامه تنش‌ها در قزاقستان، ایالات متحده اظهارات روسیه را مبنی بر دست داشتن در تحریک این اعتراض‌ها رد کرده و آن را معلومات سو از جانب روسیه خوانده. از جانب دیگر روسیه با ارسال عساکر به قزاقستان باعث واکنش‌های گسترده شده است. شرح بیشتر موضوع خبرگزاری رویترز و اسوسییتد پرس از همکارم فرخنده پیمانی مشنوید.
روسیه روز پنجشنبه نیروهای خود را به قزاقستان فرستاد تا به سرکوب قیام سراسری در این کشور پس از گسترش خشونت مرگبار در این کشور کمک کنند. پلیس گفت که 10 شورشگر را در شهر آلماتای این کشور آسیای مرکزی کشتند. تلویزیون دولتی گفت که 13 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 6 جنوری از روسیه خواست تا به حاکمیت و استقلال قزاقستان احترام بگذارد.
گفتم ما حضور نیروهای روسیه را مورد توجه قرار می دهیم، اما آنها گفتند نماند که چنین مداخلات باید با احترام به حاکمیت و استقلال قزاقستان باشد.
بنابر گزارش های خبری، با افزایش تظاهرات شدید ناشی از افزایش قیمت مواد سوخت، ساختمان ریاست جمهوری در آلماتا، بزرگترین شهر قزاقستان، به روز چهارشنبه در آتش سوخت و معترضان مسلح به ساختمان دولتی دیگر حمله کردند و رئیس جمهور متعهد شد که اقدامات سخت را برای سرکوب نارامی ها انجام دهد.
من به زودی پیشنهادهای جدیدی را در مورد تحول سیاسی قزاقستان ارائه خواهم کرد. من همچنان برای اصلاحات پایدار ایستاده‌ام. من به ویژه از مامورین امنیتی و اردو تشکر می کنم. آنها مورد اصابت گلوله های گروه های شورشی قرار گرفتند و متاسفانه تلفاتی را متحمل شدند.
در همین حال کاخ سفید در مورد تشدید اعتراضات در قزاقستان واکنش نشان داده و اظهار نظر کرد.
ما گزارش های اعتراضات در قزاقستان را زیر نظر داریم. ما از درخواست ها برای آرامش مظاهره کنندگان غرض ابراز نظریاتشان به شکل مسالمت آمیز و از خویشتنداری مقامات حمایت می کنیم. برخی ادعاهای روسیه وجود دارد و آن این که ایالات متحده در پشت این موضوع قرار دارد. اجازه دهید از این فرصت استفاده کنم تا این را به شما واضح سازم که کاملا نادرست است و واضحاً بخشی از معلومات نادرست معیاری روسیه است که در گذشته شاهد آن بودیم.
از سوی دیگر سازمان ملل متحد از رهبران سیاسی و مخالفان قزاقستان می‌خواهد در بهبوبه افزایش تنش‌ها و اعتراض‌ها در این کشور خویشتنداری را مراعات کنند.
بدیهی است که ما با نگرانی وضعیت قزاقستان را دنبال میکنیم. من فکر میکنم برای همه جناهای درگیر در این رویدادهای جاری بسیار مهم است که خویشتنداری کنند، از خشونت خودداری کنند و گفتگو را در رسیدگی به مسائل مربوط ترویج دهند.
اگرچه اعتراضات به دلیل افزایش تقریبا دو برابر قیمت نفت گاز مایی که به طور گسترده با عنوان سوخت وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می گیرد آغاز شد، اما اندازه و گسترش سریع نارامی ها نشان می دهد که این اعتراضات نشان دهنده نارضایتی گسترده تری در کشوری است که تحت حاکمیت عین حزب از زمان کسب استقلال از اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 بوده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود تا هفته